الطاهرين واللعنة على أعضائهم أجمعين إلى يوم الدين. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه در این جلسه به روال مجالس قبل یک چند دقیقه ای مقدمتاً مطالبی عرض میشه و بعد انشاءالله به پاسخ سوالهایی که رسیده تا زمانی که وقت اجازه بده میپردازیم. در این آیه که نظیرش در قرآن آیات بسیاری هست، رسول خدا مردم را دعوت می کند به متابعت از مسیر و راهی که خود او ترسیم می کند، نه راهی که دیگران پیشنهاد می کنند و تعیین می کنند و به افراد ارائه میدن. در یک آیه میفرماید انا و من اتبعنی علی بصیرت، انا و من اتبعنی، این راهی را که من انتخاب کردم، این راه راهی است که از روی بصیرت، یعنی از روی واقع، بصیرت به معنای کشف واقع است نه به معنای تخیل و توهم و متابعت از هوای نفس به واسطه بهره‌گیری از وسائل و وسائط دینی و عرفی. کسی که بصیر است کسی است که به واقع و حقیقت مطلب اطلاع دارد، آگاهی دارد. انه به عباده لخبیر بصیر، خداوند به بندگانش اطلاع دارد و از ضمیر اونها مطلع است. اطلاعی که خداوند دارد، اطلاع از روی خبر و روزنامه و رادیو نیست، بلکه اطلاع از روی واقعه. ضمیر را میبیند، واقع را میبیند، حقیقت را میبیند. کسی نمیتواند مطلب را جور دیگری مطرح کنه تا خدا را گول بزنه. کسی نمیتواند مسئله را به نحو دیگری بیان کند تا اینکه مشوه کند اون دیدگاه مخاطب را. کسی نمیتواند در نزد پروردگار برخلاف اون چه که در دل و ضمیر او میگذرد مطلب را بخواهد واژگونه ارائه بدهد، زیرا پروردگار اشراف داره خطوراتی را که بر انسان می‌گذرد می‌داند، به تمام مسائل آگاهی دارد. این را می‌گویند بصیرت. شخص بصیر کسی است که بعد از مدتی پشیمان نمی‌شود، نمی‌گوید ای وای اشتباه کردم، ای وای مرا فریب دادند، ای وای مطلب را خلاف به من عرضه داشتند. اطلاعاتی که ما پیدا می‌کنیم، اطلاعات روزمره از این طرف و اون طرف، از این شخص از اون شخص، از این خبر از این وسیله، اینها مطالبی است که اصل و تش معلوم نیست که آیا این مسائل صحیح به گوش ما رسیده یا خلاف به گوش رسیده، دست برده شده در این خبر یا دست برده نشده. بر اساس اون چرا که میشنویم حکم میکنیم، اسم خودمونم میذاریم بصیر. ولی اون چرا که به قلب اولیاء الهی میگذرد، اون دیگر با این خبر و اون خبر و این روزنامه و اون مجله و اینها نیست. اون انکشاف واقع است، اون همون حقیقت واقع است. بعضی از افراد میومدن خدمت مرحوم آقا و شروع می کردن یه قضیه را برای ایشون تعریف کردن. تا یه چند جمله می گفتن، یه دفعه من می دیدم مرحوم آقا یه لبخندی می زنن. یعنی بله، حالا تو هرچی می خواهی بگی بگو، ولی مسئله جور دیگری است و مطلب بسیار. من می دیدم از این گونه مطالبی که خب طبعا توقع این بود که بر طبق اونچرا که مسئله مطرح میشه حکم بشه. یکی از مسائلی که بسیار مهمه و باید بهش توجه کرد و شاید بگیم حیاتی ترین مسئله در سیر و در سلوک است، و بارها بنده این مطلب رو خدمت رفقا و دوستان عرض کردم و پافشاری هم کردم، منتها خب علی کل حال هر چه بیشتر توضیح داده بشه جای دوری نمیره. آن عبارت از این است که این نفس آدمی و نفس انسان به واسطه تعلقی که به این دنیا پیدا میکند، این تعلق در ضمیر او و در نهان باطن او به نحوی جای باز می کند که حتی خود او هم ممکن است نسبت به این مسئله اون اطلاع و آگاهی کافی را نداشته باشد. بر این اساس این دستورات شرع که برای عبادات و همینطور برای غیر عبادات، امور اجتماعی، امور شخصی و امور تجاری و امثال ذلک داده شده است، تمام اینها برای این است که اون حقیقت نفسانی انسان که در این دنیا تعلقاتی پیدا کرده، ارتباطاتی پیدا کرده و برای خودش جایگاهی در این دنیا فرض می کند، شخصی با این پدر با این مادر در یک همچنین خانواده و به عبارت دیگر به قول ما طلبه ها خیال می کنه که محلی از اعراب داره و خود را میخواهد به اون منویاتش، توقعاتش، آرزوهاش بر حسب اون موقعیتش برسانه. و این توقعات مختلفه. توقعات در هر سنی یه اقتضای میکنه. اطفال توقعش این است که توپ بازی کنه. جوان یک توقع دیگری دارد. کسی که به سنین متوسط از عمر میرسد توقعات و امیال او مختلف است. کسی که به پیری و اینها میرسه طبعا یک نحوه دیگری دارد. اون امیالش و آرزوهاش و به دنبال این است در زندگی، در ارتباطات، که بر اساس رسیدن به اون امیال امور خود را بگذراند، بر اساس رسیدن به اون آرزوها زندگی خود را بگذراند. اگر دوستی اختیار می کند، دوستی باشه که او را بتواند به این آرزوها برساند. اگر یه فردی هست که جایگاهی دارد، می خواهد همه در قبال او تعظیم کنند. اگر یه رفیقی پیدا کنه و تعظیم نکنه، نسبت به او موضع می گیره، خیلی به او توجه نمی کنه، اسم او را مطرح نمی کنه، خیلی او رو بر سر زبان نمیاره، از او تعریف نمیکنه. فقط گناهش این است که بالا جلوش بلند نمیشه، همین، گناه دیگری نداره. ولی اگر یکی بلند شه، تعظیم کنه و نام او را به نیکی جلوی دیگران ببرد، این دیگه از ملائکه هم بالاتره. همه جا اسم او را میبرد، همه جا از او تعریف میکنه، چون همه اینها به خود او برمیگردد. معیار و ملاک در حسن و در قبح خود انسان قرار میگیرد، نه راه او و نه مکتب او. و این خطر، خطر بسیار بزرگی است که چگونه نفس میآید و آنچه را که تا به حال معیار برای حسن تلقی می کرد به ضد معیار تبدیل میشه. ارزش هایی که تا به حال این ارزش ها را به عنوان دستورات و مبانی مکتب قلمداد می کرد، اون ارزش ها به ضد ارزش تبدیل میشه. تا به حال می گفت که همه باید یک رنگ باشن و یک جور باشن، کسی بر دیگری برتری ندارد. حالا اگر کسی بخواد همین مطلب رو راجع به او پیاده بکند، از همه افراد بدتر میشه. تا به حال میگفت که همه در راه خدا و در مسیر خدا در یک سطح قرار دارند. از مرحوم آقا در اینجا شاهد میاره که همه مثل دندانه های شانه میمانند، ولی وقتی که یک قضیه پیش میاد، اونچنان عکس العمل به خود میگیرد و اونچنان واکنش نشان میدهد که گویی آسمان به زمین آمده. اینها مال چیست؟ تا به حال میگفت که باید انسان رعایت انصاف را بکند. تا به حال میگفت انسان باید بار خود را بر دوش دیگری نیندازد. تا به حال می گفت انسان باید بار خود را خود بردارد. تا به حال می گفت که انسان باید برای خدا کار کن. ولی کم کم اینها تبدیل می شود به یک مسائل دیگری. از این به بعد بار خود را رو دوش بقیه می اندازد، دیگران را به استثمار خود می کشاند و از آنها بهره می گیرد و برای امران خودش و زندگی خودش و دنیای خودش و تشخص خودش و آبروی خودش و مسائل اجتماعی خودش دیگران را به کار میگیرد. ببینید، ارزش ها همه به ضد ارزش تبدیل میشه و ضد ارزش ها به ارزش برمیگردد. این برای چیست؟ برای این است که نفس به جای این که به واسطه مراقبه و عمل به دستورات از این تعلقات کنده بشه و یکی یکی این نخها را پاره کنه و اون جنبه توحیدی خود را تقویت کند، یک به یک بر این نخها، تنابها و زنجیرها اضافه میکنه، به جای اینکه اینها را بکنه و خود را رها کنه، از مسائل اجتماعی رها کنه، از این بگو و از این تعریف ها رها کنه، خود را از این گرفتاری ها و این قلهایی که افراد این قلها را بر گردن انسان و دست و پای انسان می اندازند و به قول مرحوم آقا می کشانند و با مغز وارد جهنم می کنند، این قلها را از خود بکسلاند، هی بر این قلها اضافه می کند، هی اونهایی که او را به این طرف و اون طرف می کشانند تمجید می کند، مد می کند، آفرین که شما دارید منو می کشونید به این طرف و به اون طرف، مرحبا به شما که دارید هی بار بر بار من اضافه می کنید. حالا این افراد هر کسانی میخوان باشن، ممکنه افراد خانواده خودش باشند، ممکنه دوستان نزدیک خودش باشند، ممکنه افراد دیگری باشند که برای مطامع دنیوی از او بهره میگیرند، فرق نمی کند. مهم این است که انسان مغز خود را از کار میاندازد و اون مبانی را دیگر نمی بیند و پس از مدتی به واسطه ترک اون مبانی به یک موجود مسخ شده که دیگر قدرت تشخیص خیر و شر را ندارد و دیگر تشخیص صلاح و فسادی که داره بر سرش میاد ندارد، تبدیل میشه. آدم وقتی که صحبت میکنه میگه آقا این حرفا چه میزن، این حرفا که به من نیومده. آدم وقتی صحبت میکنه میگه آقا اصلا شما اشتباه میکنید، مطالب خلاف به عرض شما رسیده. آدم وقتی که صحبت میکنه میگن آقا این حرفا رو کی به شما زده، اینهایی که به شما این حرفا رو زدن با ما قصد و غرض دارن، التفات کردید. این مطالب همیشه بوده، در زمان ائمه بوده، در زمان رسول خدا بوده، در زمان اولیای خدا بوده. بنده خودم از نزدیک با این مطالب ارتباط داشتم، لذا خیلی با این مسائل آشنا هستم و برای بنده غریبه نیست راه‌های خلافی که برای دور زدن انسان به کار گرفته می شود و خوب بلدم، اون طریق‌هایی که چگونه وارد بشن و افراد بیان و با سورس هایی که میفرستند، حالا از این اسم هایی که با اون نوت های خودشون و با اون فرکانس های خودشون و با اون کیفیت رقم زدن مسائل خودشون، اینا مطالبی بودی که ما در زمان مرحوم آقا دیگه از این مطالب گذشتیم، دیگه مطالب برای ما غریبه نیست و در اون زمان ما این مطالب را طی کردیم. نفس برای رسیدن به اون التزاز خودش حتما که نباید شرب خمر کنه، برای رسیدن به اون التزازات حتما نباید امور خلاف شرع عادی و متعارف رو انجام بده. لذتهایی که نفس میبرد در بعضی از موارد به واسطه اون ایجاد محبوبیت و به واسطه اون به وجود آوردن شخصیت کاذب شیطانی به نحوی است که اصلا به شرب خمر و امور خلاف عادی توجه نمی کنه. بعدم همه می بینن خب چه آدم خوبیه، این چقدر آدم خوبیه، این امور خلافی که بقیه میکنن انجام نمیده و بعد دیگه بنابراین مسئلهی برای اون نیست. مرحوم آقا میفرمودند که برای یک جوانی که به امور خلاف اشتغال دارد، از همین امور خلافی که خب متعارف است دیگه، در همون زمان سابق زمان شاه میفرمودند گاهی صحبت میشد که چه کسانی در راه خدا میتوانند حرکت کنند. آیا حتما حرکت در راه خدا نیاز به امامه دارد و هرچی امامه بزرگتر باشه شخص مقربتر است؟ آیا حرکت در راه خدا نیاز به ریش دارد و هرچی درازتر باشه بهتره؟ آیا حرکت در راه خدا حتما اختصاص به اشتغال در رشته خاص داره؟ یا اینکه نه، حرکت در راه خدا قلب پاک میخواد، خلوص میخواد، صدق میخواد، لوتی منشی میخواد، تقوا میخواد، گذشت میخواد؟ این مسائل برای حرکت در راه خداست. عبارت ایشان، بنده این عبارت رو نگفتم یا خیلی در مجالس خصوصی گفتم، ولی الان به طور علن این مطلب رو خدمت رفقا عرض میکنم. در اون جریاناتی که اتفاق افتاد در سنه 42 و انقلابی که شروع شد به همراهی مرحوم آیت الله خمینی با مرحوم آقا رضوان الله علی با هم، و اون جریانی که شکل گرفت، بنده در سنین طفولیت بودم ولی تمام اون حوادثی که در دور و بر اتفاق می افتاد و در خاطر دارم، دقیق اینها در خاطر بنده هست و می دانم این مسئله را. یک روز بعد از اینکه مسائلی اتفاق افتاد و ایشون از این قضایا کناره گرفتن، یکی از دوستانشون به ایشون گفت آقا چرا شما که این چنین بود و این چنین بود و این اعلامیه رها میدادید و به این نحوه فعالیت میکردید و این خصوصیات رو داشتید؟ و ایشون در همین کتاب وظیفه فرد مسلمان در حکومت اسلام، خب در اون جلساتی که صحبت کردن، تا حدودی به توضیح این مسائل پرداختن. ایشون سوال میکرد که چرا شما آمدید و کنار گذاشتید و کنار گیری کردید و دیگر به این مسائل توجه نکردید؟ درست یادمه در اون موقع من سنم حدود 8 ساله بودم که نشسته بودم و ایشون اون طرف بودن، من در کنار در بودم و اون شخصی که واسطه بود بین ایشان و بین مرحوم آیت الله خمینی رحمت الله علیه، او این سوالو از ایشون کرد. ایشون در پاسخ اینو گفتن آیه فلان، قبل از این که ما وارد این جریان بشیم و قبل از این که این انقلاب رو با آیت الله خمینی، خب در اون موقع ایشون حیات داشتن، ایشون ما این رو شروع کنیم، در اون زمان مرحوم مطهری بودن، خدا رحمتشون کنه، مرحوم آش صدرالدین حائری بودن، حائری شیرازی بودن، خدا بسیار اینها آدم های صاف پاک و از جان گذشته بودن، یعنی اینها از همه چیشون گذشته بودن و خب بسیاری از اینها به رحمت خدا رفتن، شاید بعضی از اونها هم هنوز در قید حیات باشن، ولی اغلب اونها به رحمت خدا رفتن. مرحوم آیت الله دستقه به شیرازی بودن، بسیار بسیار واقعا ایشون مرد نازنین و از اون آدمهای خوب که یه وقت من از مرحوم آقا راجع به ایشان شنیدم که فرمودن اینها همون نورهای خدا هستند در ظلمات ارض، که امیرالمومنین در نهج البلاغه به این مسئله اشاره دارد راجع مرحوم آیت الله دستقه به شیرازی. این افراد خب در اون موقع بودن و مورد توجه بودن. مرحوم آقا می‌فرمودن که ما وقتی وارد این قضیه شدیم، تصور ما این بود که اول کسانی که از ما حمایت می‌کنند و اول کسانی که به دور این پرچم جمع می‌شوند و این پرچم را به دست میگیرند، خب این کسانی هستند که مثل ما هستند، معممن، امام جماعتند، مسجد دارند، چه دارند، اینها خب اهل علم و اینها، و اینها هستند که میان و به دنبال ما و به دور ما و این محوریت را حفظ میکنند تا اینکه خب این مسئله به نتیجه برسه و به آخر برسه. ولی وقتی که وارد کار شدیم و وارد قضیه شدیم و پای عمل در پیش آمد و قرار بر این شد که مساجد تعطیل بشه، قرار بر این شد که حیات تعطیل بشه، قرار بر این شد که دیگه افراد وارد بشن، دستا رو بزنن بالا و دیگه بیان و اون چرا که تصمیم گرفته میشه یک پارچه همه انجام بدن. فرض کنین که خب یه اقتضا میکنی که مساجد یه دمه تعطیل بشه و همینطور هم میشد و خب در اون زمان به عنوان اعتراض نسبت مسائلی که انجام میشد خب اقتضا میکرد که مساجد رو تعطیل کنن، حیات رو تعطیل کنن، مردم اقدام کنن، اعتراض کنن نسبت به قضایا خلاف شرعهایی که داره انجام میشه، دولت انجام میده، باید اعتراض بشه. به ایشان میفرمودند که ما در اون موقع میدیدیم همین جوانها، همین هایی که دارن مشروب میخورن و همین هایی که دارن کار خلاف انجام میدن، اولین افرادی بودند که به دنبال ما میآمدند و اولین افرادی بودند که به دور ما جمع میشدند و اولین افرادی بودند که ما را در راه تأیید میکردند، حمایت میکردند و تا پای جان میایستادند. ولی از همین افرادی که مانند خود ما بودند و نظیر خود ما بودند، کمر ما شکست، کمر ما شکست. ببینید چه بر سر این قضیه باید آمده باشه که این افراد، حتی ایشون در یه وقتی که در یک جام می رفتیم یه عبارتی را فرمودند که در یک نامه‌ای که مرحوم آیت الله خمینی بهشون نوشته، البته بنده نمیگم که چه بوده، که یه نوشته بودن، حتی مرحوم آیت الله خمینی بهشون میگن که آقا شما برای این قضیه چرا این کارو انجام نمیدید. البته نمیگم چه بوده، ولی انقدر این مسئله مهم بوده که حتی برای ایشون هم انقدر قضیه مشکل بوده که چرا نمیان و چرا حمایت نمیکنن و چرا تایید نمیکنن. خب آخه پس چی داریم میگیم؟ و غیر از این راهی که تا به حال از او تقلید میکردیم چه داریم ارائه میدیم؟ خب ما همینه داریم میگیم دیگه، همین حکومت اسلام، همینی که هزار و خوردهی به دنبالش هستیم، همینی که برای اون داریم مردم رو ارشاد میکنیم، هدایت میکنیم، تبلیغ میکنیم، و همین که پای مصالح در میان میاد، پای مصالح شخصی و دنیوی و امور اجتماعی در میون میاد، یه مرتبه میبینیم این مخالفت میکنه، مخالفت میکنه، مخالفت میکنه، این چوبلای چرخ میندازه به طوری که اصلاً به اون اهمیتی که باید انجام بشه، اون اهمیت دیگه از بین میره و اون دستگاه اون سوء استفاده‌ای که باید میکنه، میگه اینا خودشون نگاه کنیم با هم دیگه چه جوری هستن و هر کی برای خودش یه چیز داره و پس ول کنیم و اصلا توجهی به این مطالب نداشته باشیم. التفات کردی؟ خب حالا این چگونه ممکن است شخص به این نکته برسه، به این جایی برسه که همون موقعیتی که 50 سال داره اون موقعیت را برای مردم و مریدانش داره تذکر میده، حالا که یه همچین موقعیتی پیش میاد واپس میرود و قدم جلو نمیگذاره؟ این مال چیه؟ این مال این نفسه. 50 سال برای خودش داره تبلیغ میکنه، نه برای پیغمبر. این 50 سال رو برای خودش و با هر نمازی که در این محراب میخون یه میخ میکوبید بر این لباس خودش، به این محراب به زمین میزد، نماز مغرب یه میخ، دیگه نماز ظهر یه میخ، همینطوری هر روزی، در حالی که محراب محل حرب است، یک یک باید این میخها را کشید، هر نمازی که در این محراب خونده می شود به معنای کشیدن یه میخه، نه معنای کوبیدن یه میخ روی میخ دیگه. این مال چیه؟ این مال این است که در این مدت دعوت به خود بود، نه دعوت به او. بله، از خدا و پیغمبر و ائمه و معاد و عدل و اعتقادات و اینها گفته می شد، ولی همه اینها وسیله نان بود، نه واسطه فیض و ارشاد. همه اینها برای جمع کردن افراد بود، نه واسطه برای هدایت و برون آمدن از نفس و از تعلقات نفسانی. برای این نبود. اون کسی از این محراب برای برآمدن میخ و برآوردن میخ استفاده کرد که وقتی قرار شد به امر استادش تهران را ترک کند و به مشهد رضوی و عتبه مقدسه علی ابن موسر رضا ملتجی شود، در یک آن چمدانش را بست و به من فرمود دیگر من بر نمیگردم. تمام شد، تهران و همه تهرانی ها بخشیدیم و مسجد رو به همه اونها، رفتیم پیش امام رضا و دیگر برگشتی در کار نخواهد بود. حالا کسی که 22 سال در این مسجد نماز خونده، مسجدی که در همه مساجد تهران تکه، موقعیتش، فرهنگش، اخلاقش، کارهاش، مسائلش، امور اجراییش، امور اجتماعیش، همه میگن مسجد قائم، مسجد قائم، مسجد قائم. که بنده وقتی که در یه مجلسی بودم، تقریبا حدود 7-8 ماه از این قضیه گذشته بود، ائمه جماعت تهران اونجا بودم، اونا همه با یک شگفتی به من میگفتن چطور ابوی شما یک همچنین مسجدی رو رها کرده در حالی که همچنین مریدانی داشتن در اینجا. بنده رو کردم به اونها و گفتم بفرمایید مرید باید تابع مراد باشد یا مراد تابع مرید، یعنی بالاترین فحشی که میشد نثارشون کرد همین عبار. شما تابع مریدتون هستید، شما بر هر مریدی یک میخیست که بر قبای شما کوفته بر این مسجد و اینها، اون که از اینها رهاست، اون ببینه تا قباش به زمین میخورده میخودر نمیاره، قبا رو میکنه مینداده کنم، یا حالا هرچی میخواد روش میخ بزن، قبا رو در میاره، یا این همون قبا، عبا رو میندازه کنار. عبای منو گرفتید، بیایی نوا مال شما، قبای منو گرفتید، این قبا مالش، مال شما، خدا حافظش. لذا ایشون میفرمودن وقتی که من رفتم در مشهد دیگر اسم مسجد قائم را جلوه‌بنده نیارید. نمیخوام دیگه اصلا اسمش بیاد. این یعنی چی؟ یعنی این یک موجودی است که در این مدت آمده و میخ‌ها را کنده در این مسجد، نیامده هی این میخ را اضافه کند، و مواظب بوده، مراقب بوده، حواسش جمع بوده، این سلام و صلوات هایی که براش میفرستادن مواظب بوده به دلش ننشینه، برای سلامتی حضرت آقا صلوات بفرست، از این چیزا خیلی تو مسجد قائم بوده، درست؟ مواظب بوده که اینها به جانش ننشینه، خودش بلد بوده چطور پاتک بزنه بر این اموری که اینها میخوان انجام بدن، چگونه غلبه کند و نفس خود را سرکوب کند و نگذارد که اینها کم 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 بیاد و جمع بشه و بعد او را از پا در بیاره. وقتی که یه قلب انفارکتوس میکنه، وقتی که میسته، یه دفعه که نمیسته، یواش یواش شروع میشه از 20 سالگی و کمتر، این روغنهایی که خورده میشه، این موادی که خورده میشه کم کم میاد، این در جداره قلبو میگیره، این پلاکت ها کم کم جمع میشه، هی فشار میاد فشار میاد، از اون حالت الاستیکی اون رگ اون میاد اون رو جلوگیری میکنه، اون رو تبدیل به حالت خشک میکنه، با یک فشار قلب یه دفعه ببینید زد آئورت رو پاره کرد، میشه یه آنوریسم، بعد ترس سکته میکنه میفته. از اول اینطور نبوده، اون از اول مواظبه چه غذایی رو بخوره. اگر یه غذایی خود تا احساس کرد که ممکنه برای ضرر داشته باشه، بیاد زدش رو بخوره، بیاد ویتامینی رو بخوره که او را از بین ببره، او را بسوزونه، اکسیده کنه و او را از بین ببره. اینها را همه را یک به یک بیاد مواظبت بکنه تا اینکه این رگه ها سالم بماند. اگر این مسئله و همین مراقبه ای که میگن، خب همینه دیگه، برای همین مسئله است. اینی که بارها بنده گفتم انسان بعد هر هفته بیاد بنشینه یک ساعت نسبت به هفته گذشته خودش فکر کنه که چقدر نزدیک شده، چقدر دور شده، چقدر پایبنده، چقدر نسبت به مسائل سسته، چقدر در مطالب میتواند تحفظ کند، تا چقدر در ارتباط با خدا تقویت پیدا کرده یا ضعف پیدا کرده. برای همینه، نه اینکه بیاد بگذره یک هفته دو هفته یه سال دو سال ده سال ده سال، یه وقتی که دیگه رگ بسته است هیچ چاره ای جز عمل نیست. میگن باید چه کار کرد؟ بایپاس کرد، یه رگ در آورد گذاشت، اون رو برداشت عوض کرد، دیگه قابل علاج نیست. تا اگه برسه، اگر عمل ناجح باشه، اگر بتواند این مفید باشه برای، و الا ما میتونه در همون عمل بره و دست خالی. این برای چیه؟ برای اینکه گوش نداده به این سلام و صلوات های توجه کرده، به این حضرت آقا و حضرت آقا که به ما میبندن، به این سر سپردیم، خاضع شدیم، تصور نکردیم اینی که الان داره به من میگه حضرت آقا حضرت آقا، فردا 2000 از من روز قیامت نمیتونه ادا کنه. دنبال راه خودشه، دنبال کار خودشه، پرونده خودشو گذاشته بالا سرشو داره میره، هشتش گره 80 خودشه، کجا میتونه بلند شه بیاد؟ هی میگیم بابا تو منو به این روز انداختی حضرت آقا حضرت آقا کردی، منو بدبخت کردی، این رگ من هی گرفت 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 و الان دیگه هیچ چاره ای نداره. میگه میخواستی گوش ندی، دست و بالت که نبسته بودم، تفنگ بالا کلت که نذاشته بودم، پس خدا این عقل رو برای چی به تو داد؟ این مغز رو برای چی به تو داد؟ این برای همینه. این نفس میاد، نفس میاد در هر موقعیتی از اون موقعیت برای تثبیت خودش میاد استفاده میکنه. کار اولیای خدا چیه؟ اولیای خدا میان راه‌های بیرون رفتن از این مخمصه رو میان نشون میدن، این کارو نکن، این مسئله رو انجام نده، یا این کارو بکن. در بعضی از اوقات این مطلب گران تمام میشه، این مطلب در بعضی از اوقات مشکله. چرا آقا اینو فرمودن؟ بعد در زمان خود مرحوم پدرم مطالبی داشته، عرض میکنم این مسائل هر برمنده آشناست، معنوس هستم. یه وقت یکی از همین افراد که اصلا معلوم بود خیلی تنش میخاره واسه این که مطرح باشه و همیشه اسمشو بیارن، اتفاقا هیکلش هم بد نبود و یه انتصابی هم داشت و اینا، خلاصه به یه نحوی این آمد، ما نشسته بودیم از مشهد، تابستان بود، پیغام آورد که بله فلان کس ابوی، خلاصه گفتن که این مسئله در جلسه مطرح بشه. یه جوری هم میگفت که من مشکوک به نظرم رسید، خب مطرح بشه من برم بگم، شما برید بگید، اگه شما برید بگید خب چرا دارید به من میگی، اگه من بیام بگم پس چرا صریحا نمیگید شما برید بگید، پدرم فرموده که باید این جلسه. اینایی که عرض میکنم ریزکاری های قضیه است، باید توجه کرد به اینها تا قبل از این که به تذکر برسه خود انسان این مراتب رو رد کنه. این خب اگر قرار من بگم، خب صاف بگو آقا پدرت گفتش که اینو برسو در فلان جلسه بگو، در فلان جلسه تهران مطرح کن. گفتم خب چی شد قضیه بالاخره من بگم شما بگید ایشون این پیغام؟ اون گفت بله، ایشون گفتن که خلاصه به فلانی با آسم حسین بگید که این اینجور بایستی که بشه گفته بشه. گفتم آقا جان صریح بگو، شما باید بگی یا من باید بگم؟ من تکلیفم بفهمم که عقده نداریم که حالا بگیم نگیم فلان، حالا تو بگو که حالا چون. دوباره شروع کرد پیچوندن و فلان این چیزها. این میخواست از یه طرف خودش بره این قضیه رو مطرح کنه، حالا یه قضیه عادی بود، یه مسئله خیلی عادی پیش پا افتاده، من یه قضیه فرض کنه آ رفقا این کارو انجام بدن از این دفعه مثلا فلان دستور انجام، خیلی عادی، و هم میخواست من بگم شما برو بگو. خب منم که نمیگم، من فهمیدم از اون اول قضیه چه قراره، لذا گفتم خب اگه تو قراره ما رو دور بزنی من بلدی موش بدونی. دوباره شروع کردم بار نیم ساعت این بالا کرد پایین کرد که از دهان ما در بیاد که من بگم شما برو اینو بگو، آخرش در نیامد. هیچ، خسته شد، خسته شد. و بعدم در اون جلسه ای که رفتیم بالاخره خودش نتونست طاقت بیاره و خودش این قضیه رو مطرح کرد و من هم دیدم که خب به من صریحا این قضیه ابلاغ نشده و حالا که خود ایشون گفته دیگه مطلب رو تو التفات میکنید. خب ببینید، این شاید به نظر یه مسئله خیلی ساده بیاد ولی خیلی مهمه، خیلی مسئله دقیقیه. گاهی از اوقات اتفاق میفته من توسط یه نفر فرض کنی که میگم که یه همچین مسئلهی به رفقا گفته بشه، این گفته بشه، بعد شنیده میشه که خب چرا فرض بکنید که فلان کس نرفته بگه. خب بنده اگر خواستم خب میتونستم بگم، خب نخواستم بگم. خب این یعنی چی؟ این حرف یعنی چی؟ این همینه، این نفس میخواد الان خودش را مطرح کنه، منتها از به چه نحو، به همون کیفیتی که دیگه بیش از این توضیح نمیدم، در همین مسائلی که در خود زمان مرحوم آقا بنده مشاهده میکردم و میدیدم احساس میکردم که همین قضایا هست. البته خب در هر زمانی هست، بالاخره تو از وقتی که حضرت آدم و حوایی در روی این زمین خلق شدن همین مسائل نفسانی بوده و همین نفس بوده که حابیل رو به اون روز انداخت و قابیل رو باعث شد که این مسائل انجام بشه. آدم زرنگ، اینی که دارم خدمتتون عرض میکنم، از خود مرحوم حداد رضوان الله علیه شنیدم که فرمودن آدم زرنگ در سلوک اون آدمی نیستش که همه چشمشون به اون باشه، اون آدمی نیستش که خبرها رو از اون بشنون، نه او خیلی تنبله، اون تنبلترین افراده. آدم زرنگ در سلوک اون آدمیست که هیچکی نشناستش، کجا نشسته، خونش کجاست، کی میاد، کی میره، این آدم اون آدم زرنگه. اون آدمیست که تا مسئولیت بر عهدش نذاشتن زیر بار مسئولیت نره، کلش رو همینطور بالا نکنی که آه منم ببین، منم اونجا هستم، آه منم دارم تماشات میکنم، ما رو از قلم نندازی و اینها. اون آدم زرنگ آدمیست که قبل از این که سر درد بگیره دستمال به سرش نمیبنده، اون آدمیست که خودش را برای افراد مطرح نمیکنه. یک روز خدمت مرحوم آقا رضوان الله علیه رسیدم، بعد از ظهر بود، خوابی دیده بودم که حکایت از یک مسئله میکرد که من نباید این کار رو انجام بدم. یک درسی را شروع کرده بودم که اون درس البته در مشهد بود، درسی بود که شرح خمریه ابن فارز بود که غیر متعارف بود و دابط صلاح نبوده برای اینکه این درس شروع بشه، شاید مطالبی مطرح میشده که مناسب نبوده. علی کل حال یکی دو جلسه هم بیشتر ادامه پیدا نکرد. روز دوم من یه خوابی دیدم که این خواب حکایت از این میکرد که شروع کردن این درس به معنای از پرده بیرون افتادن اسراره و خلاصه صحیح نیست و خطر داره که این انجام بشه. این خواب رو ما دیدیم، آمدیم منزل. قبل از این که من میرفتم عصرها برای درس، یه سری به منزل میزدم، مرحوم پدرمون رو میدیدم، بعد میرفتم برای درس. به محض این که رسیدم به محضر مرحوم پدرمون سلام کردم، دیدم یه دفعه ایشون این حرف رو زدن: آ سید محسن، اگر خیر دنیا را میخواهی مخفی بمان، اگر خیر آخرت را میخواهی مخفی بمان. ببینید اولیا خبر دارن، اینو میگن آدم بصیر. من دارم تو خونه خواب میبینم، این داره در اینجا میبینه. اون روز را رفتم که روز دوم بود و از روز سوم دیگر تعطیل کردم. خب ببینید، این در حالتی که خب فرض بکنید که اگر من اون درس رو شروع میکردم، شاید خیلی از مطالب مگو را فاش میکردم و بعضی خیلی از مسائلی را مطرح میکردم که خب تا به حال هم مطرح نکردم. ولی باید دید که نظر اولیاء خدا و رضای الهی در چیست. آیا در این است که من هر حرفی را بزنم و هر مسئله را بگویم در این است، یا این که نه، اون چرا که گفتن بگو، اون که گفتن نگو نگو. میگن آقا شما امروز تا اینجا مسئولیت این جلسه رو داری، از فردا نداری، باید بیاد یه جعبه شیرینی هم بخره ببره خونش، بگه آقا این مسئولیت از دوشم بردار. میگن تا امروز شما یک مطالبی بر عهدته، یک اموری بر عهدته، ولی دیگه از فردا اینو به دیگری واگذار. بعد بلند شه سمت بپره بالا که ای وای الحمدلله یه همچنین توفیقی پیدا کردیم که یه همچنین تکلیفی از عهده برداشته شده. درست؟ نه این که حالا ولی اینجا انسان بیاد ناراحت بشه و چه بشه و این ور و اون ور و به این آقا مگه ما چه کردیم، آقا چی شده، حرفا چیه. این سفره‌ای که در اینجا پهن شده، چرا نباید از این سفره استفاده کرد؟ چرا استفاده از این سفره به این نیست که ما میخ بکوبیم به زمین. عزیز من، استفاده از این سفره این است که میخها را یکی یکی در بیاوریم. حالا یه بیچاره ای آمده داری میخ تو در میاری که دیگه نباید این حرف رو بزنی. حالا یکی آمده داره دستتو میگیره و کمکتو میکنه که نباید اینطور عکس العمل این طرف و اون طرف نشون داده بشه. این چیه؟ همه ضرر است برای خود انسان و نتیجهش این است که انسان دست خالی می رود. این کاروان می رود، این کاروان راهیان خودش را دارد. بخواهیم می رود، نخواهیم می رود، و عده ای را با خودش می برد و به مقصد می رساند. پس چه بهتر که من یک این مسئله رو یه وقت در جلسه عنوان مطرح کردم که یه وقت من از مرحوم آقای مطلبی را سوال کردم، حالا اون سوال رو نمیتوانم عرض کنم، ولی پاسخ ایشون این بود که فلانی، ما قبل از این که استادمون امری را به ما بکند، ما اونو انجام میدادیم. ببینید بی خود که نشدن، بی خود که به اینجا نرسیدن. قبل از این که بگه این کار رو بکن ما می کردیم، قبل از این که بگوید این کار را نکن ما ترک می کردیم. ما همینقدر می فهمیدیم که منظور او چیست، ما انجام داده بودیم. وقتی اون می انجام دادیم دیگه نیازی به امر و نهی و اینها دیگر نداشت. در حالی که خب ما در زمان مرحوم آقا می دیدیم افراد میان و امر صریح ایشون میکنن، با یک مسائلی میپوشونن یا نهی صریح میکنن، اینها را میپوشونن. علی کل حال این نکته بسیار نکته مهمی است و باید این را در نظر گرفت. دوباره مؤکدن عرض میکنم، نه نماز شب و نه از کار و نه اوراد و نه قرآن خوندن و نه پرداختن به عبادات، هیچ کدام به اندازه رسیدن به این مطلب راهگشا نمی باشد. رسیدن به این نکته که اون بزنگاه هایی را که نفس در آن بزنگاه ها می خواد خودش را مطرح بکند، انسان اون بزنگاه ها را پیدا کنه، در خودش جستجو کنه و به مقابله برخیزه. یک به مقابل برخواستن این مسئله از صد سال نماز شب انسان را جلوتر میبره، از صد سال بیداری انسان را نزدیکتر میکنه و اون عبادات میاد و این مراقبه را حک میکنه، سفت میکنه در قلب. این مراقباتی که در روز انجام شده اون مراقبات را میاد برای انسان محکم میکنه. علی کل حال این مطالب، خب شاید این مسائل کم و بیش مطرح شده بوده، ولیکن از اونجایی که خب تکرار این مطالب برای انسان باید به طور دائم باید حضور داشته باشه، این گفتم شاید بی مناسبت نباشه که این مطالب خدمت اعزه و احبه مطرح بشه. حالا از اونجایی که تا اونجایی که بتوانم فرصت داشته باشه از داشته باشم از این پاسخ سوالهایی که شده که خیلی هم وعدش رو دادیم و با اینکه حافظ میفرماید هزار وعده خوبان یکی وفا نکند، من عرض میکنم ما که جزو بدان هستیم چرا اینقدر خلف وعده داریم؟ انشاءالله که یک مقداری از این مسائل رو در امروز خدمت رفقا عرض کنم. لطفاً بفرمایید امامزاده صالح و امامزاده طاهره کرج موثق هستند یا خیر؟ ببینید این موثق هستند اینها رو، حالا بنده عرض میکنم که بنده اطلاعی از امامزاده صالح و اونها ندارم و به طور کلی هم عرض کنم که بسیاری از این امامزاده هایی که هست و برای شجره نامه در آوردن صحت نداره، یعنی همینطوری شجره نامه درست کردن و بدون اینکه این واقعیت داشته باشه. البته من همه رو نفی نمی کنم، ولی نسبت به بعضی ها که تحقیق کردم دیدم اینطور نیست. انسان به عنوان اینکه اولاد پیغمبر هستن خب میره زیارت میکنه، یه قرائت یه فاتحه میخونه، مگه بیش از این از اونها میخواد؟ خب اونهایی هم که موثق هستند به اونها بیشتر توجه میکنه. جزا انسان اصلا به طور کلی بهتره دنبال اینها نره که حالا فرض بکنی که موثق یا نیست، حالا باشه یا نباشه فرقی نمیکنه، یه قرائت فاتحه و یه حمد و سوره خوندن که اینقدر مسئله یک برای مشکلی برای انسان ایجاد نمیکنه. بله حضوری، خب بله منتها بفرمید اگر داد دارید، حالا خودتون اگر مطلبی دارید بفرمید. البته خب این سوالات اجازه بفرمایید تمام بشه، بعد وقتی که من دارم به اصطلاح خارج میشم تشریف بیارید اگر سوالی دارید بفرمایید. حقیقی چند سال است که نذر روزه زنانه کردم، آیا با توجه به مطالب شما امکان ادامه آن هست؟ مرا راهنمایی بفرمایید. البته همونطوری که عرض کردم مجالس همه تعطیله، منتها خب بعضی ها کم کم انجام خواهد شد. اون چرا که خب دوستان شنیدن اینها یک برنامه‌ای بوده که میباید انجام بشه و دوباره مسائل به سیر عادی خودش برمیگرده و رفع نگرانی از رفقا انشاءالله خواهد شد. در جلسه مخدرات قم در جواب سوال این که آیا شاکل انسان تغییر میکند، اینطور مطرح کردید که شاکله هایی که بر اساس صفات شکل میگیرد با برطرف شدن آن و مراقبه مثل بخل و حسد تغییر میکند، اما اگر منظور خصوصیت وجودی است که اختصاص به آن شخص دارد نه تغییر نمی کند. لطفا قسمت دوم را توضیح بفرمایید. دیگر اینکه چطور می توانیم صدق و اخلاص را در اعمال و نیات خودمان محک بزنیم. البته نسبت به سوال اول سوال خوبی است. این مسئله یه قدری مسئله مشکله، ولی به قدر اختصار عرض میکنم. اونی که سعه وجودی است، فرض کنید که الان این لیوان چقدر گنجایش داره؟ خب محدود گنجایشش. اون پارچه آبی که توی این ریخته میشه گنجایش بیشتری داره. منظور بنده این است که هر شخصی بر اساس یک سعه وجودی یک مقدار حجمی که میتواند از اسماء و صفات الهیه در وجود خود میتواند به منصه ظهور برساند، این خلق شده. دو وجود با هم یکی نیستند و دو ظرفیت یک اندازه نیستند. در دنیا دو لیوان مثل هم خلق نشده. حالا نه مثل اینا، منظور بنده همون شاکله وجودی افراد است. حتی بین رسول خدا و امیر المؤمنین علیهم السلام هم اختلاف وجود دارد، اختلاف وجودی وجود دارد. سعه صدر و سعه وجودی رسول خدا از امیر المؤمنین علیه السلام بالاتر بوده و اوسع بوده و رسول خدا حکم علت برای وجود ولایتی امام امیر المؤمنین علیه السلام هستند و همینطور حضرت زهرا به نسبت به سایر ائمه و هر کدام از ائمه دارای سعه وجودی خاص هستند که هر کدام به اون میزان سعه وجودی خودشون از اسما و صفات لایتناهی الهیه بهره میبرند. این منظور بنده است و این هم مطلبی نیست، یعنی اشکالی نداره. بالاخره هر کسی یک سعه وجودی داره، ولی در اون اقتناس و اکتساب اسما و صفات الهی تفاوتی نمی کنه. اون به اندازه سعی وجود خودش حرکت می کنه و این مانند طفلی که این مقدار غذا می خورد یا مانند شخص بزرگی که این مقدار غذا می خورد، او می تواند همه غذاها را بخورد به این مقدار و شخص جوان می تواند همه غذاها را بخورد به این مقدار و هر دو به یک میزان احساس لذت بکنند. این از این نقطه نظر تفاوتی نمی کنن. و اما سوال بعد که چگونه انسان می تواند محک بزنه، این دیگه به دست خود انسانه. معیارها داده شده، ملاک‌ها داده شده، مبانی به افراد داده شده است و انسان می تواند تشخیص بده اون چرا که گفته می شود آیا سال پیش بهتر می توانست انجام بده یا الان. آمادگی او برای دستورات و برای اعمال سال پیش بهتر بودی یا الان بوده، علاقه او به این راه سال پیش بیشتر بودی یا الان بوده، اون استحکامش سال پیش بیشتر بودی یا الان، آمادگی برای دستورات جدید سال پیش بیشتر بودی یا الان. در آیه شریفه داریم که می‌فرماید وقتی که یک سوره نازل بشود، این سوره در میان مؤمنین دو شکل پیدا می کند. اونهایی که کافرن میگن ای داد بیداد، هنوز سوره قبلی نیومده، دوباره حکم جدیدی اومد و بدبختی ما دوباره شروع شد. اونهایی که مؤمن هستن، اونها منتظرن، میگن الحمدلله که یه سوره جدیدی آمد، یه احکام و تکالیف جدیدی آمد، ما عمل میکنیم و زودتر راهمون سریعتر و پیدا میشه. و جالب اینجاست که بنده در زمان خود مرحوم آقا این مسائل رو میدیدم. گاهی اوقات ایشون میفرمودن که به رفقا بگو در فلان جلسه شرکت کنن، من یه مطالبی میخوام بگم. یه دفعه میدیدم افراد دو جورن، بعضی ها شروع میکرد تنشون لرزیدن که مثلا حالا آقا چی میخوان بفرمان، چه مسئله رو میخوان مطرح کنن، چی میخوان. بعضی ها اصلا منتظر بودن، دقیقه شماری میکردن، ثانیه شماری میکردن که اون جلسه بشه تا ببینن چه مسائل اضافه بر اون چه که تا به حال مطرح شده ایشون میخوان مطرح بکنن. خب ببینید، خب چرا داری تنت میلرزه؟ برای چی داری میلرزه؟ برای چی ناراحتی؟ برای چی؟ چی حالا میخواد؟ اون کسی که خودشو سپرده خب چی باید دیگه بترسه؟ اون کسی که فرض بکنید که لباس خودش هم درآورده، حالا بگن فلان مبلغی که در بانک داری اون مبلغ سوخت شده، میگه با ما پیرهنمون هم درآوردیم، حالا تو داری ما را میترسونی از این که پول بانکت رفته، یا فرض کنید که فلان دزد آمده موتور تو برده. ما همه چی رو گذروندیم و از این مسائل رد شدیم. سالک باید لباس خود را باید در بیاره، یعنی از تمام تعلقات خودش باید بگذره. این قضیه را وقتی که ما پیگیری بکنیم، اون وقت میتوانیم به اون چرا که وعده دادند به اون دسترسی پیدا بکنیم. در مورد اسرار حج اگر ممکن است بفرمایید. هر کس که به حج مشرف می شود، چه یک بار یا صد بار، مخصوصا حج تمتع آتش انسان بیشتر می شود، ولی در مورد عبادت ها دیگر اینطور نیست. چرا؟ مگر نفرمودن نماز بالاترین عبادت است؟ ولی آن سوز آتش در حج که هست در نماز احساس نمی کنی. همینطور عبادت های دیگر، یا در حج انسان نمی خواهد برگردد، یا وقتی یاد منا و عرفات می افتد انسان سوز عجیبی دارد. آیا این را حفظ کند؟ و اینکه انسان یعنی بله این مسئله برگشتش به قضیه، البته به اون کیفیت و تنوعی است که در این مسئله موجوده. چون در قضیه حج خب یک ماه و یک مرتبه انسان میره و اون حال و هوا خب یک حال و هوای خاص به خود نفس، خواهی نخواهی در تحت تأثیر این مسائل قرار میگیره. البته سوال بسیار خوبی است و باید همه به این مسئله توجه کنن، ولی نماز رو ما چون مرتب برامون عادتی همچین حالی رو نداریم. حالا اگر در هفته خدا میگفت یه روز نماز بخونید، همون حالی که در حجه، شما این حال رو در نماز میدیدی چون هفته یه روزه. یا اینکه اگر در ماه خدا میگفت که فقط در ماه روز مثلا شنبه فلان نماز مغرب عشا واجبه، یک ماه باید صبر کنیم تا اون موعد برسد. این به خاطر تکراره که نفس نسبت به این عبادت حالت تکراری پیدا میکنه و این غلط هست. نه اینکه نماز روح ندارد یا روح حج بالاتر است. انسان اگر به نکات و اسرار نماز توجه کند، به نظرم در شبهای ماه مبارک رمضان سال گذشته، نه امسال، اون سال گذشته، اون شبهایی که راجع به کیفیت نماز، نمازی که اولیاء خدا میخونن و نمازی که سایر افراد میخونن، و اینطور به نظرم میرسه در اون جایی که صحبت این را میکردم که امام صادق علیه السلام وقتی که به ایاک نعبد و ایاک نستعین رسیدن، اونقدر تکرار کردن که از هوش رفتن و به زمین افتادن، و بین اون کسانی که میگوین وقتی که الحمدلله را میخونید و به ایاک نعبد و میرسید، نیت دیگری را بکنید، نیت این بکنید که به ما گفتن که بگو ایاک نعبد، ما هم میگیم، چیزی سر در نمیاریم. بین این دو نماز چقدر فاصله است و چقدر فرق بین اون نمازی است که به قول مرحوم آقا وقتی که استادشون تکبیر میگفتن، دیگر کسی در چشم ایشون نگاه میکرد احساس نمی کرد که این چشم داره جایی را می بینه، و بین اون نمازی که به همه چی فکر می کنه و بنده یه وقت در حرم امام رضا علیه السلام بودم، مشرف بودم، در بالا سر دیدم که یه نفر داره نماز می خونه، از معممین و از افراد مشهور که الان فوت کرده، از افراد مشهور، و این کارت تو جیبش گذاشته بود، از این کارت نمیدونم هیئتش بود، چه بود، جاش بود، حالا دیگه بیشتر توضیح نمیدم، و تا اینکه یه نفر رسید بهش دست کرد، از تو جیبش کارت در آورد، به این بده، داشت حمد و سوره میخوند، داشت حمد، من کنارش نشسته بودم که آشنا بود. خب چقدر فرقه؟ این اولیا ما رو به کدام نماز دارن دعوت میکنن؟ به اون نماز یا به این نماز که کارت حسینیه مرا برو بده به افرادی که میخوان بیان در اونجا این حسینیه پرشه؟ التفات میفرمودید و الا نماز نمازه. این فقط به خاطر تکراره. میخواستم در مورد آموزش راهنمایی و رانندگی سوال کنم. اشکال نداره، چه اشکالی داره؟ دوم اینکه آیا کسی که بخواهد برای پدرش یک حج نیابت انجام بدهد که خود پسر مستطیع نیست، آیا خود پسر میتواند انجام بدهد؟ بله، خود پسر میتواند. اگر مستطیع باشه نباید از طرف کسی دیگری انجام بده. اگر انجام بده هم اون حج باطل است و هم بر ذمه خودش میماند. ولی اگر مستطیع نباشد می تواند از طرف شخص دیگر انجام بده. آیا از صندوق صدقات پول خرد برداشتن اشکال دارد؟ یعنی پول خرد برابر همان پول درشت بگذاریم اشکال نداره، گرچه مرحوم آقا می فرمودن این کار را نکنید. یعنی ایشون می فرمودن اون پولی که برای صدقه کنار گذاشتید اون رو صرف در فرض بکنید که امور دیگر نکنید، مثلا اونو بردارید به جاش پول دیگر بذارید، گرچه از نظر ظاهر شر ایراد این دسته بشود، برای خود انسان هم خدا پیش میاره. لذا باید هر چیزی جای خودشو داشته باشه. پدر و مادر باید دعوت کنن به این که در منزل باش، محیط منزل رو گرم نگه دار، باید به شوهرت برسی، باید به بچه ها برسی، باید چه کنی؟ هر وقت هم فرصت داشتی بالا به ما، با شوهرت به ما سر بزن. شوهرم از اون طرف نباید سخت بگیره و باید یک نوع تعادلی در اینجا برقرار باشه. میخواستم از خدمت شما بپرسم که چرا کلاس زهراشناسی تعطیل شده است و کسانی که باعث آن تعطیل هستند آیا میتوانند جواب حضرت زهرا را بدهند؟ کلاس زهراشناسی دیگر بنده صلاح ندیدم که باشه و اون کسانی که باعث شدند که بنده این اقدام را انجام بدهم اونها باید پاسخگو باشند. تا چه زمانی وقت قضاء نماز نافله شب می باشد؟ نافله شب تا موقع نماز نافله شب بعد انسان نماز شب دیگه منظور انسان می تواند که قضاشو به جا بیاره. اگرم منظور نماز نافله نماز عشاست، نماز عشا قضاش به ارتباطی به نماز عشا ندارد، بلکه نافله نافله جدایی است که با انقضاء وقت نماز عشا اون هم قضا پیدا می کند. تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها را بعد از نماز نافله هم می شود گفت یا خیر؟ نه خیر، تسبیح حضرت زهرا بعد از نماز واجب دستور است، ما خارج از دستور و سنت نباید عمل کنیم. اشیا و وسائلی که در منزل کار شده است ولی یک سال کنار باشد و کار نشود خمس تعلق می گیرد؟ خیر. نماز صبح را چند دقیقه بعد از اذان می توان خواند؟ با اذان می توان خواند، اشکالی نداره. آیا رفتن به کلاس قرآن برای تدریس یا درس گرفتن چه صورت دارد؟ اشکالی نداره. کفاره روزه امسال چقدر است؟ مشخصه. کفاره اگر به معنای چیده همون روزی به عنوان روزی 1000 تومان که به یک قضا باشه به همون مقدار. دعای ندبه را که روزهای جمعه خوانده می شود آیا خواندن اشکال دارد یا نه؟ اشکالی نداره. گاهی نماز نزدیک قضا شدن می باشد و مقداری از نماز داخل وقت و مقداری هم از وقت گذشته، آیا بر همون نیت باشیم؟ بله، اشکالی نداره. چنانچه یک رکعت از وقت را در نماز درک بکنیم اون نماز ادا حساب می شود نه قضا. در صورت امکان کمی درباره فرق ملکوت اعلا و سفلا توضیح دهید. اونم این موقع دیگه وقت تودیع و خدا حافظ. خیال میکنم یه قدری دیر این سوال به دست بنده رسید، میباز اول سخنان ما برسه. آیا بهشتیان با جسم مثالی هستند و یا جسمی دیگر؟ فعلا با جسم مثالی هستند. ملکوت اعلا که در اینجا اشتباه اولیا بفرمایید، ملکوت اولیا چون ملکوت مؤنث است لذا باید اولیا گفت. ملکوت اولیا و ملکوت سفلا عبارت است از عالم صور و عالم مثال. ملکوت سفلا همین عالم برزخه، همونی که ما در خواب میبینیم، همینی که در مکاشفه دیده میشه، همینی که شما در خواب افراد را میبینید، اینو میگن ملکوت سفلا. و اما ملکوت اولیا ملکوتی است که فقط اون صورت بدون بدن مثالی برای همراه با معانی برای افراد جلوه میکنه، که این نیاز به یک تجربه حسی داره و تجربه شخصی داره و خود شخص باید به این مرتبه برسه، قابل توضیح نیست. آیا می توانیم که آوای ملکوت را مجموعی از درسها و سخنرانی های حضرت علامه رفیع‌الله باشه را در اختیار دوستان و افراد مستعد قرار بدیم؟ اشکالی نداره، منتها خب ملاحظات بشه و کلام بزرگان محترم است، سخنان اولیاء خدا محترم است، رفقا و دوستان خب اینها رعایت میکنن، مواظبت میکنن. بنده یادمه وقتی مرحوم آقا میخواستن صدای استادشون رو گوش بدن وضو میگرفتن، میامدن، اون موقع هم از این ضبط ها نبود، از این ضبط های اینقدر، این ضبط های این سابق که این بزرگی و نوارهای قرقره‌ای و نوارهای چیز داشت، اون موقع من 7 سالم بود، منم خوشم میامد، خیال میکردم حالا این چیه، دستگاه آپولوه، این فرض بکنی که چه دستگاه عجیب غریبیه. ما میشستیم دیگه شب، ایشون میگن خب برو بخواب دیگه آسم گفتم بخواب و که صبح زود بلند شی، ولی ما نمیرفتیم، یواشکی میمدیم پشت اون در، یواشکی گوش میدادیم ببینیم که این چه خلاصه شد. ایشون اشعاری خونده بودن و بعد من وقتی که بزرگ شدیم، یه وقت ایشون راجع به این که چرا شما صدای استاد خودتون را در اختیار رفقا قرار نمیدید، چون ایشون صدا رو قرار ندادن، ما یه قدری خلاصه آمدیم و زدیم به هم همه چی رو و جور دیگه عمل کردیم، چرا قرار؟ ایشون این عبارتشون بود که فرمودن صدای استاد ما از اونجایی که این ولی خدا هست، این صدا مقدس است و این صدا را هر کسی نباید گوش بده، باید با طهارت گوش داد، باید با حضور گوش داد. بله، شخص داره راه میره توی ماشین، داره فرض کنید که بوق میزنه، از اون طرف هم فرض کنید که صدای فرض بکنه، این صحیح نیست، یا اینکه اون داره خیاطی میکنه از اون طرف هم صدا بلنده، این بی احترامی است، این اهانته. از این نقطه نظر است که بنده عرض کردم صدای مرحوم والد رضوان الله علیه دست هر کسی نباشه و ما اینو در اختیار عموم قرار ندادیم. البته قرار داده شده و در اختیار قرار میگیره، چون یه قدری مسئله بازتر شده و دست ما هم نبوده. باید رعایت این نکته بشه، اگر انسان با حضور قلب باشه و با توجه باشه، 5 دقیقه گوش دادن به صدای اینها انسان را متحول میکنه و چه اشکال داره که انسان به افرادی که علاقه من هستند و مستعد هستند و ملتزم هستند، چه اشکال داره که انسان بده به عنوان هدیه به دوستان روی هم پول گذاشتن و حدود 3000 تومان در مناسبت دستورتی قبل از سال خمسی آن را به مصرف برسانیم. نه، اشکالی نداره و ما یحتاج خدا تهیه کنیم، خمس تعلق نمیگیره. نه خیلی بله، این سوالات هم خیلیه. در بعضی از اوقات از زمانی که وارد شب میشیم اللحاظ روی بسیار حالت هم آشفته میشود و این حالت تا پایان بنوتو ادامه دارد و چون این حالت ها دارم نماز شبهایم را با کتاب آشفتگی روحی میخوانم، اگر بفهمم به این رفع حالت چه باید بکنم؟ بله، خب ببینید، این مسئله چیز مختلفی داره، وجوه مختلفی داره، به کارهای انسان در روز برمیگرده، به کارهایی که در شب انجام داده برمیگرده، به اون کیفیت ارتباطهایی که داره برمیگرده و مخصوصا در شب، چون در شب محل خلاصه بعضی از تغییر و تحولاتی است که در مثال پیدا میشود، باید این شخص توجه کند که در شب اگر براش ممکنه یک اسفندی دود کنه، توجه خودش را بیشتر بکنه، اون چرا که میتواند باعث آشفتگی بشود اونها انجام نشه، توجه کردن به اخبار و مسائل و فلان این حرفا صحیح نیست و هرچه که نفس را آشفته می کند اون باید ترک بشه. با توجه به صحبت‌های اخیر آیا می توانیم در زمینه تدریس قرآن کلاس داشته باشیم؟ در ضمن بنده باردار هستم. اشکالی نداره منتها خب باید مشخص باشه و اینطور نباشه که جلسات زیاد باشه. با توجه به اینکه افراد خانواده در صحبت‌هایشان با ما مسائل روزمره مطرح می‌کنند، ذهن ما دچار پراکندگی می‌شود و اگر در اثر مراقبه حالی پیدا کرده باشیم ما را از دست می‌دهیم. خب انسان نباید توجه کنه، انسان باید فقط همین یه گوش بده و بعد خود را وارد در مسائل نکنه. توجه کردن اون حال انسان را خراب می‌کنه و الا صرفاً یه قضیه رو گوش دادن انسان خیلی چیز نمی‌کنه. آیا استفاده از سخنرانی ها و درس ها و مداهی و روزه آقایان به صورت سی دی و نوار جایز می باشد؟ ببینید بنده نمی توانم به طور کلی بگم جایز نیست، نمی توانم بگم هست. این هایی که صحبت و اینها دارند و چیز دارند، اینها خیلی از اینها معلوم نیست که به چه دایی هست و آیا حال اونها چطوره و وضعیت روحی اونها چطوره. به صرف این که یک نفر بیاد و مداهی بکند این موجب نمی شود که مخصوصا خانم ها بخوان توجه کنند. این خیلی مسئله مهمی است که توجه کردن خانم ها به صدای آقایان، این باید افرادی باشند که از نقطه نظر تقوا هم اینها افراد متقی باشند و با توجه به اختلاف و مسائلی که دیده میشه لذا باید روی این قضیه تأمل کرد. رفتن به نماز جمعه و نماز جماعت مساجد برای خانم چه حکمی دارد؟ رفتن به نماز جمعه برای خانم ها نیست، نماز جمعه برای مرد هاست. لیس للنساء جمعه ولا جماعه. پیغمبر فرمودند که بر زنان نماز جمعه تشریع نشده است، گرچه اگر به نماز جمعه برند از نماز ظهر ساقط میشه، یعنی کفایت میکند از نماز ظهر، ولیکن نماز جمعه برای زنها تشریع نشده است. ولی رفتن به نماز جماعت مساجد اشکالی ندارد. در هر صورت باید ببینید که کدام یک از این دو، رفتن به مساجد میتواند در حال شما تأثیر مثبتی بگذارد یا در خود منزل. لذا داریم که برای خانم ها نام مسجد المرأت بیتها، بی خانه او مسجد است و این حکایت از این می کند که اصلا به طور کلی خروج زن از منزل غیر از موارد ضرورت این برای او صحیح نیست، برای حال او را آشفته میکنه، حال او را تغییر میده. مواردی که ضرورت داشته باشه خب اشکال نداره، یا مثلا دلش تنگ میشه حالا میره یه قدمی میزنه، یه دور میزنه، یا صله رحمی میکنه، دیدنی میکنه، اشکال نداره. اما این آمدن بیرون و هی به مسجد رفتن و آمدن، این باید ببینیم که ما برای کی داریم کار انجام میدیم. ما این مسجدی که میخوایم بریم برای کی داریم میدیم؟ مسجد برای خدا میخواییم بریم یا برای خودمون میخواییم بریم؟ بالاخره این بد و انسان خودش میتواند تشخیص بده این مسجدی که رفته بهتر تونسته حضور قلب داشته باشه و نماز را بهتر بخواند، یا اینکه نه در گوشه منزل خودش و با آرامش بیشتر. بنده نمیتوانم، این رو خود افراد باید خودشون محک بزنند و ببینن کدام بهتر است. رفتن به کلاس و جلسه خانم ها، جلسه که خانم ها آن را اداره می کنن مثل مجلس قرائت و تفسیر، آیا جایز است؟ من متوجه این سوال نشدم. رفتن به کلاس و جلسه آیان که خانم ها آن را اداره می کنن علا کلال من متوجه این سوال نه. خانم هایی که به راحتی دسترسی به اینترنت ندارند چگونه و به چه طریقی می توانند در رابطه با مواردی که قبلا ذکر کردید کسب تکلیف کنند و سوالات خود را بپرسند؟ خب بالاخره این مسائل منتشر میشه. اینترنت داشتن جزء اصول دین ما نیست و جزء فروع دین هم نیست. حالا نداره کسی بهتر که نداره، اینهایی که دارن فرض کنید که چه طرفی بستند. این مطالبی که منتشر میشه اولا به خاطر اکثریتش به خاطر خارج از این ایران و مملکت هست. خب طبعا این امکاناتی است که مطالب را چیز میکنه، به گوش افراد دیگر میرساند. ولی نسبت به خود این افرادی که خب از دوستان هستند و همینطور سایر افراد، اینها خب میتوانند، خب این با این توجه به مسائلی که امروز هست و تجهیزاتی که امروز هست، می توانند اونها را پیاده کنند و در اختیار دیگران قرار بدن. و هرچه انسان این مطالب را کمتر داشته باشه و اشتغالش کمتر باشه راحت تره و فکر و خیالش هم راحت تره. آیا در ایام فاطمیه می توانیم در منزل خود مجلس عزاداری و سخنرانی توسط مداح خانم برگزار نماییم؟ و آیا خود از مبلغات هستم می توانم در آن سخنرانی کنم؟ این اشکالی نداره، منتها همونطوری که عرض کردم این جلسات بایست یک ضوابطی داشته باشه که خدمت دوستان عرض می کنم. نهایت سعی خود را در جهت عدم ارتباط و صحبت با نامحرم انجام می دهم، ولیکن در بعضی موارد الزاماً مجبور به صحبت در حد ضرورت می شوم و رضا حالت پریشانی و اضطراب پیدا می کنم. آیا در حد ضرورت و با حفظ شئونات جایز است؟ مثل مواردی مثل رفتن پزشک و مدرسه. خب بله، اگر انسان چاره‌ای ندارد خب در این موارد اشکال ندارد. برای سفر حج الزاماً کلاس ها و برنامه های آموزشی توسط روحانیون و مسئولین کارها گذاشته می شود. تکلیف ما در این گونه موارد چیست؟ آیا جایز است برویم؟ خب جایز است، اشکال نداره. اون تا خب انسان اون مطالب را با سایر مطالب باید در نظر بگیرد که ببیند که تا چه میزان صحیحه. در همون سفر اخیری که ما به حج مشرف شدیم ظاهراً 3 سال پیش بود، بله مثل که 3 سال پیش بود که مشرف شدیم، ما در اونجا در بین عمره و بین حج ما از همون حالت احرام در نیامدیم. همون دوتا حوله چون مستحب است که بین عمره و بین حج حالت همون حالت احرام باشه، گرچه خب انسان محرم نیست. اون روحانی کاروان اعتراض کرد که آه شما چیز جدید آوردید. خب بعضی از دوستانم بودن، تقریبا حدود 7-8 نفری بودن که اینها همون چیز داشتن، همون لباس احرامو داشتن و یه همچین چیزی را نداریم. و به یکی از افراد گفته بود که به فلانی بگید این از کجاست. بنده در پاسخ گفتم به ایشان بگویید که اول یه قدی اطلاعاتشون رو اضافه کنن بعد روحانی کاروان بشن. بفرمایید برید در جامعه عباسی که فارسی هست در اونجا این مسئله نوشته شده، حالا یعنی فارسی برو مطالب. و بعد که رفته بود و در بعثه و اونجا مطرح کرده بود، گفتن نه یه همچین مسئله هست و مطلب درسته و خلاصه. علی کل حال باید دید که اون مطالبی که مطرح میشه مسائل چگونه است. انشاءالله که مشکل بنده این است که مطالب کتاب خیلی زود فراموش میکنم. در موقع خواندن خب این مشکل بنده هم هست که بنده چیزهایی هم که حتی خودم مینویسم فراموش میکنم. بالاخره مقتضای سن و عمر و اینها اینه دیگه، آدم همیشه که یک جور نمیمانه. این چیزهایی که خدا میده یه روزی هم اینها را پس میگیرد. بله خیلی نگران نباید بود. بله بله کتاب افق وحی را خواندم، وقتی تمام شد بلافاصله دوباره شروع کردم از اول خواندن. بله بله این خب مطالب، خب این کتابی قدری مشکله، مخصوصا اون قسمت اول که قسمت اون 300 صفحه به اصطلاح اول هست و خب قدری مشکله و خب چاره هم نبود. بنده با اینکه سعی کردم که حتی الامکان مطالب رو آسان کنم، ولی در این حال ظاهرا یه قدری مشکله. حالا کل حال اون مقداری که خب انسان میتونه درک بکنه همون مقدار برای او کافی است و بیش از اون هم از ما نخواستن، یعنی بیش از اون هم از ما این رو به اصطلاح تقاضا نکردن. در رساله لب و لباب در باب مراقبه بیان شده است: مراقبه عبارت از توجه به سکوت خود و آگاهی به نفس خود. توجه به سکوت و نفس چگونه باید باشد؟ راجع به توجه به نفس بنده حالا راجبش صحبت میکنم که به چه کیفیته. علی کل حال به نحو اجمال این است که انسان در یک وقتی از شبانه روز، حالا ده دقیقه، یک ربع، ذهن خودش را از همه تخیلات و از همه خطورات خالی کند، حتی خدا را هم در ذهن خود نیاورد، یعنی هیچ چیزی در ذهن قرار نگیرد و ذهن خالی و به طور کلی خالی خالی باشه. این را میگویند توجه به نفس. این مرتبه اولین مراتب از مراتب توجه به نفس. مراتب دیگری هم داریم که فعلا حالا جای صحبتش نیست. پس اون مرتبه اول و اون قدم اول که برای انسان خیلی مفیده، در نماز هم به درد میخوره، در قرآن هم به درد میخوره، در سایر موارد در موقع ذکر و اینها، این است که انسان در شبانه روز یک ربع، ده دقیقه، اگر بتونه بیشتر کنه تا 20 دقیقه، ذهن خودش را از همه چیز خالی کنه. نه اینکه به یه چیز نگاه کنه، نه، چشم خودش را ببنده و ذهن را از همه چیز خالی کردن و فارغ کردن، این برای حضور ذهن انسان مفید است. کسی که تمکن مالی ندارد آیا می تواند برای درمان از دفترچه بیمه دوستان استفاده کند؟ این مسئله باید ببینید قانون چه نسبت به این قضیه حکم می کنه. بنده چون از شرایط و خصوصیات قانونی بیمه اطلاع ندارم، لذا پاسخ دقیق را نمی توانم عرض کنم. این باید ببینید خود بیمه، خود اون سازمان، خود اون دولت نسبت به این مسئله از نظر قانونی تا چه حد میتواند ارفاع کنه. بنده همیشه حتی برای چند دقیقه هم بخواهم خوابهای آشفته بخوابم، خوابهای آشفته یا بیهوده و ملاور میبینم. البته همونطوری که عرض کردم این خوابها بی جهت نیست، یا ریشه فیزیکی داره که به اصطلاح، یا اینکه ریشه متافیزیکی که بایستی که به اینها رسید. من حیث المجموع باید دید که کیفیت خوابهایی که انسان میبیند با تخیلات او در روز ارتباط خیلی وسیقی دارد. اون تخیلات را باید اصلاح کنه. بله، خب دیگه ساعت تقریبا الان ساعت 7:30 و دیگه به نظر میرسه غروب شد دیگه، مخصوصا اون خانوم هایی که شامشون قراره که انجام بشه دیگه زودتر باید برن که خلاصه مورد مؤاخذه و تبعات آن قرار نگیرن. حالا انشالله که این بار سعی میکنیم که یه وقتی بیشتر فرصت رو حالا یا قبل از ظهر قرار بدیم، یا اگر عصر هست علی کل حال دیگه این رو دیگه به مشیت الهی این موکول میکنیم. و خب به همین مقدار که توفیق پیدا میکنیم هر چندگاهی خدمت دوستان میرسیم، خب برای خود ما خیلی مغتنم هست. و علی کل حال ما هم جدا عرض میکنم من اهل مسامحه گویی و چیز نیستم، این تواضع در این گونه موارد ندارم. خودم شائق هستم برای زیارت رفقا و دوستان و احساس میکنم که واقعا از جانب رفقا طلب وجود داره. این تأکیدی که بنده امروز داشتم روی صحبت‌های خودم که عرض کنم مطالبی را که به گوش شما میرسه به خیر و صلاح شماست، برای همین نکته است. اگر بنده احساس نمی کردم که این رفقا و دوستان درشون طلب هست و درشون خواست هست و درشون آتش هست و درش و در اونها به دنبال چیز هستن، بنده جور دیگری انجام میدادم. خیلی راحت شانه خودم رو خالی می کردم از این بار مسئولیتی که علی کل حال گذاشته شده، حالا یا خودمون گذاشتیم یا گذاشتن یا تقصیر داشتیم یا نداریم، علی کل حال وضعیتی که فعلا به این کیفیت در آمده، خیلی راحت می توانستم به یه نحوی زودتر از اینها مسئله به نحو دیگری باشه. ولی احساس می کنم که نمی توانم پاسخ خدا را در قبال اون نفوس مستعده ای که این نفوس طالب هستند بدهم. لذا توقع ما هم این است که خب اگر جسارتی میکنیم با دیده عفو و بزرگی و اینها بنگرید، اگر یک خلاصه جرأت میکنیم دیگه، فضای رفاقت، فضای امر و نهی نیست، فضای بکن و نکن نیست، فضای این مسائل نیست، یعنی ریاستی نیست. من تعجب میکنم آخر اون کسی که 15 سال با مکتب مرحوم آقا آشنا شده یا حتی در زمان مرحوم آقا هم ایشون رو زیارت کرده از مصاحبت با ایشون، من مطالبی که خب بالاخره این مطالب رو باید در جاهای دیگر باید مشاهده کرد و در زمینه‌های دیگر باید اینها رو دید، چطور ما دیگه بعد از این مدت بیایم به این مسائل بچگانه باید بپردازیم و غافل باشیم از موقعیت خود، از سرنوشت خود و از مآل خود. رفقا و دوستان بدانند و مطمئن باشند که وسوسه چند خناس نمیتواند در مسیر ما تزلزلی ایجاد کند، و اگر قرار بر این باشد که بخواهند تشویش به وجود کنند، اون کسانی که بیرون میروند اونها خواهند بود. این راه ادامه پیدا خواهد کرد. بزرگان راه را به ما نشون دادن، اولیای خدا راه را به ما نشون دادن، ما بر همین طریقه باید حرکت کنیم. هر کسی جور دیگری میپسندد دیگر اون، بله اون دیگر مسئله و معال به دست خود او خواهد بود. امیدواریم که رفقا و دوستان ما را از دعای خیر فراموش نفرمایند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.